بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث‌ها و گفتگوهایی که خدمت سروران ارجمند داشتم، به فصل اول از مرحله سوم کتاب بدایت الحکمه پرداختیم و در اون بحث به یکی از تقسیمات وجود اشاره کردیم که وجود بر دو قسم فی نفس و فی غیره هستش. یعنی وجودها رو وقتی ما رو تحلیل و بررسی قرار میدیم، هویت وجودی گاهی اوقات به گونه هستش که به نحو استقلالی قابل تصویر هستن، برای اینکه هویت وجود رو پیدا بکنن محتاج به غیری نیستن، اما برخی از وجودها در متن خارج اینگونه نیستن، بلکه به گونه اینکه هویت وجودشون محتاج به غیر بودن هستش، در غیر بودن هستش. این در غیر بودن منظور نمانند ذاتی باب عیسی قوجیه، بلکه به این معناست که برای اینکه تحقق پیدا بکنن باید غیری باشد که در آن باشن، اما یعنی بیرون از آن نیستن، نه اینکه جزئی از غیر باشن، مثلا کلیات باب عیسی قوجی. همون که در مورد وجود یک سری احکام رو گفتیم وقتی میگیم که در ذات وجود، این ذات یا میگفتیم ذاتی وجود، منظور ذاتی باب عیسی قوجی نیست، بلکه ذاتی متناسب با بحث وجود هستش. خلاصه وجودها رو عرض کردیم یا فی نفسن یا فی غیره. اسامی دیگه هم واسه شون بیان کردیم، گفتیم وجود مستقل در مقابل وجود رابط، یا وجود اسمی در مقابل وجود حرفی. البته بعدها این رو ما دقیق‌تر خواهیم کرد، حتی تعبیر رابط با هم به کار نمیبریم، بلکه ربط خواهیم گفت، یعنی این ربطن نه رابط، چون در رابط باز یک ذاتون ثبت الله و ربط خوابیده. بیان سیدت بگیم اینا این ربطن، چون که در بحث علیت و معلولیت این کار رو خواهیم کرد. و بعد از این که از جهت مفهوم شناسی توضیح هم دادیم خدمتون، اثبات نحوه اثباتش هم خدمتون عرض کردیم که نحوه اثباتش رو گاهی قد از طریق بحث جعل و مجعول یا بحث تو فضای علت و معلول اثباتش میکنن، گاهی قد از طریق بحثی که در بحث در واقع مواد ثلاث خواهیم داشت از اون طریق اینو ثابت میکردن. مرحوم علامه طباطبایی یک عنوان مستقل دادن، یک اصلا مرحله کردن در مباحث فلسفه برای اثباتش، و برای اثباتش از بحث حلیات مرکبه هم استفاده کردن. و توضیحی که داریم خدمتون که حلیات مرکبه موجبه یک صادقه محل بحث مرحوم علامه طباطبایی هستن، و اونم نه از اون جهت که یک قضیه هستن، بلکه از اون جهت این حلیات مرکبه موجبه صادقه حاکی از یک محکی هستند، و صدق این حاکی به مطابقتش با مطابق خارجی است، یعنی همون گونه که اجزایی دارند موضوع محمول نسبت و حکمیه که همون ربطه، بعد این همین در خارج هم باشد. از این طریق خلاصه محل ورود و خروج مرحوم علامه طباطبایی سلام علیکم خود قضیه نیست، بلکه محکی قضیه هستند. و از این طریق بیان کردن که ما در قضایا اگر دقت بکنید با یک سری مفاهیم اسمی و مستقل مواجه هستیم، مثل موضوع و محمول، و یک سری مفاهیم ربطی و حرفی که ربط میان موضوع و محمول هستن. و بیان داشتن که صدق قضایا به مطابقتش با خارج است، یعنی اجزا اینها باید در خارج هم باشن. خب از این نتیجه گرفتن که پس باید نسبت حکمی یا ربط هم در خارج مانند موضوع محمول باشند، و توضیح هم دادن که ربط در نسبت حکمی در قضیه مانند خود موضوع محمول هم نیستن، یعنی وجود استقلالی ندارن. چرا؟ که اگر وجود استقلالی داشته باشد خودش نیاز به ربط دیگر خواهد داشت که میان او و موضوع و محمول ارتباط ایجاد کنه، و این تسلسل پیش خواهد آمد. از این طریق ربط بودن رو تو قضیه تمام کرد و از طریق صدق قضیه به مطابقتش در خارج است وجودش در خارج رو هم اثبات کرد. و بعد از این سه تا فرق گرفتن، یکی این که پس وجودهای رابط ماهیت ندارن، چون که اگه بخوایم بگیم ماهیت دارن در جواب ما هو قرار میگیرن، ما هو هو فلانون، این هو فلانون محمول شد، چیزی که محمول باشد پس باید یک وجود محمولی داشته باشه تا بتونه محمول واقع شود. بله بله بله. ببینید شما وقتی حرف از ماهیت میزنید گاهی اوقات ماهیت رو به نفع حمله اولی نگاه میکنید، گاهی اوقات نه، وقتی میگید که مثلا ذاک انسانون به اون انسان در متن خارج به حمله شایعی بهش نگاه میکنی، یعنی انسان در متن خارج رو دارید اشاره میکنید، عنایت دارید؟ آره. یعنی شما مثلا الانسان حیوان و ناطق رو یه بار میگه الانسان حیوان و ناطق، این حمله اولیه، یه بار میگه زاکه حیوان و ناطق، اشاره میکنی به خارج، زاکه حیوان و ناطق، یعنی در واقع اون رو به حمله شایع وجودی میبینید، یعنی میخواه بگه این تو متن خارج تحقق پیدا کرده. یک. دو، بعدها در نهایه یک قیدی رو مرحوم علامه اضافه میکنن و خواهند گفت که حمل اولی به این معنا نیست که در خارج نباشد. یه توضیح هست که در بحث واحد و کثیر در نهایه، در بدایه بگونه یه که شبیه مشهور سخن میگن، ولی در نهایه دقیقتر این رو بیان میکنن که مفاهیم حمل اولی هم مثلا در خارج هستن و به حمل شایه، یعنی داره وجود خارجی هستن، هم داره اتحاد مفهومی هستن هم اتحاد مصداقی، یه همچین بیانی رو دارن که این خوب عملا شبه شما و سوال شما رو پاسخ میده، ولی باید صبر کنید تا بحث وارد کسی در نهایه. به هر شکل یکی اینو استفاده میکنن، یکی همچین میگن با توجه که ما ثابت کردیم وجودهای رابط وجودهای استقلالی نیستن بلکه داخل در موضوع و محمول خودشون هستن و داخل بودن رو یا جزء بودن رو معنای ایساقوجی منظورش نیست، معنای فضای ذاتی با برهان هستش، میگه پس سبب یک نوع اتحاد میان موضوع محمول خودشون میشن. و حرف سوم هم این هستش، حلیات بسیطه با توجه به اینکه بین شی و خودش ربطی قابل تصور نیستش، حلیات بسیطه در خارج وجود رابط ندارن، بلکه ما در خارج اگر قضای حلیات بسیطه رو به کار میبریم، حلیات بسیطه میخواد در خارج با ثبوت شی مواجه هستیم نه ثبوت شی. در فصل دوم از مرحله سوم کتاب بدایة الحکمه مرحوم علامه طباطبایی به بررسی وجود رابط و مستقل از این جهت که با هم یه اختلاف نوعی دارن یا ندارن میپردازن. ببینید اختلاف نوعی داشتن دو معنا داره، یا اقلن دو معنا منظور هستش. یک این هستش از جهت وجودی اینها دو نوع هویت وجودی هستن. خب این که محل بحث نیست، این که روشن شد که وجود بر دو نوع از وجودهای فی نفسه و وجودهای فی غیره. همین که شما با دو قسم وجود مواجه هستن، یعنی دو نوع اندگی، وقتی میگه حیوانا یا انسانن یا اسبن، خب این یعنی با دو نوع حیوان مواجه هستیم. اینجا راخنه وجودها بر دو نوع، وجودهای فی نفسه و وجودهای فی غیره، یعنی با دو نوع وجودی مواجه هستیم، دو قسم از اقسام وجود مواجه هستیم. حالا این که این حرف همین این معنا از نوعیت آیا سبب اشتراک لفظی شدن وجود می شود یا نمی شود، خب حل بحث و گفتگوه، محل اختلافه. برخواه معتقدم خب این پس معنای این خواهد بود که وجود مشترک لفظی بین الواجب و ممکن نیست، مشترک معنوی بین الواجب و ممکن نیست، پس اون نه، این در واقع صدمهی به اون نمیزنه و اشتراک معنوی بودن وجود رو از بین نمیبره. یه اختلافی هست که انشالله در اسفار صفحات حدود 78 اینها جناب صدرای شیرازی مورد بحث و گفتگو قرار میده. این یک معنا از این هستش وجود رابط و مستقل با همدیگه اختلاف نوعی دارن یا ندارن. اما یه معنای دیگه ای از اختلاف نوعی وجود داره که وقتی میگیم که آیا وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی با یکدیگر دارن یا ندارن، به این معناست که آیا میتوان وجود رابط را به گونه ای دید که از آن مفهوم استقلالی و مستقل و اسمی دریافت کرد یا نمیتوان. و مرحوم علامه طباطبایی اگه چین عنوانی در اینجا داده، منظورش اینه، ولو اینجا روشنه که وجود بر دو قسم رابطه مستقله و اقسام غیر هم هستن، دو نوع وجود ما داریم. حالا اینکه چجور این دو نوع وجود وجود میاد، کاری ندارم به اوناش. پس منش اینو بنویسم خدمتتون. بحث فصل دوم از مرحله سوم در مورد اختلاف نوعی وجود رابط و مستقل هستش. اما اختلاف نوعی دو معنا داره، یعنی آیا ما با دو قسم وجود در خارج مواجهیم؟ خب بله، اینو مرحوم علامه طباطبایی هم قبول دارن، ثابتش کردن. اما یه معنای دیگه از اختلاف نوعی هست و اون این که آیا میتوان وجودهای رابط را به گونه ای لحاظ و تصور نمود که از آنها مفاهیم اسمی استقلالی به دست آورد؟ سال در مورد اینه، برخی ها گفتن نمیشود، برخی ها گفتن میشود. مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که به نظر ما میشود، یعنی میشود وجودهای رابط را به گونه‌ای تصویر نمود، لحاظ نمود، که از اونها مفاهیم استقلالی و اسمی و محمولی دریافت کرد. و دلیل علی، دلیل بر این حرف چی هستش؟ دلیل هستش کل ما سوالا معلول باری تعالی هستن، تو مرحله دوازده هم اثبات میکنیم. یک. دو، هر معلولی عین ربط به علت خود است. کجا ثابت میکنیم؟ مرحله هفتم ثابت میکنیم. اینو مرحله دوازدهم، اینو مرحله هفتم ثابت خواهیم کرد. پس کل ما سوالا عین ربط به باری تعالی یا همون علت هستن. نکته اول. نکته دوم اینه که ما این وجودهای رابط یا دقیق‌تر ربطی، عین ربط را به نحو استقلالی تصویر میکنیم. همکنون شما اینو وجدان میکنیم، من شما رو به نحو استقلالی در میابم، اوشون رو، صندلی رو، دیوار را. ما در این حال ما وجودات ربطی، یعنی منظور ما سوالا را به نحو استقلالی و محمولی و اسمی، از اون همون جوهرها و اعراض در میابیم. پس وجودات رابط یا ربطی یا حرفی قابلیت تحویل و لحاظ استقلالی و محمولی دارن و هو المطلوب. مطلوب ما این بود دیگه، سوال ما در حرف ما این بود، یا میگیم آیا وجودای رابط یا مستقل، اینها اختلاف و مستقل اختلاف نوعی با هم دیگه دارن یا ندارن. مضمون این بود که آیا میتوان وجودهای رابط را به گونه ای لحاظ و تصور نمود که از آنها مفاهیم اسمی و استقلالی به دست آورد؟ میگیم بله، کل ما سهلا معلولن، معلولا این ربطن، ملبس ما اونها رو به نحو محمولی و اسمی و استقلالی تصور میکنیم، پس این امکان وجود داره. پس میان وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی نیست. تأکید میکنم اختلاف نوعی نیست، یعنی میتوان وجودهای رابط را به گونه تصور و لحاظ نمود که آنها را استقلالی مفهوم کنیم. این به لحاظ ذهن ما. حالا شاید بخوا این چجوری این لحاظ ذهن واسه ما توضیح بده، تحویل و لحاظ. ببینید لحاظ این هستشه، مفاهیم فی حد نفسها لا به شرط هستن نسبت به ربطی بودن یا اسمی بودن. این یک نوع یه مبناست، این مبنا رو یک مبنای زبانشناسانه هستش که مرحوم علامه اتخاذ زمان میکنن. شما میتونید بعدم این اشکال بگذارید، بگید خب این از کجا میگید. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که مفاهیم، میخوام بحث لحاظ رو که مفاهیم وجودهای رابط رو میشه به نحوی لحاظ نمود که به نحوی استقلالی دیده بشن. این بیان یه مقدمه ای داره، این هستش مفاهیم فی حد نفسها لا به شرط از استقلال و ربطیت هستن، خودشون باشن و خودشون، نه توش استقلال خوابیده نه ربط خوابیده. دو، بسته به لحاظ عقلی و ذهنی انسان در مورد ملحوظ خارجی، یعنی اونی که تو متن خارج هستش، مفهوم مستقل یا رابط می شود. این حد داریم. حالا سه، ذهن انسان ملحوظ خارجی را یک، گاهی یا الف، گاهی مرتبطن بل علّه می‌بیند، در این صورت مفهوم وجود رابط را انتزاع می‌کند. گاهی اوقات ملحوظ خارجی را مقیساً الا انفسهم، مثلا این صندلی رو در مقایسه با این گلدون، این گلدون در مقابل با سقف، در مقابل بنده میکروفون، گاهی اوقات مقیسن الا انفسهم لحاظ میکند. وجود محمولی انتزاع میشود. همیشه خارجی ها، یعنی این گلدون رو گاهی در مقایسه با علتش میبینه، اینو وجود رابط میدونه و هیچ ماهیتی هم نداره، فقط وجود رابط است. حتی ماهیت گلدانی هم نمیتونی بهش بگی. اما یه موقع هست نه، این رو، این شی خارجی رو در مقایسه با رنگ این میز بنده شما در مقایسه با اینها میبیند، اینو مستقل میفهمد، مستقل مییابد، وجود محمولی مییابد، که در کنار وجود محمولی طبعا یک ماهیت هم واسهش قرار میدهش، میگه گلدان است، چون یه وجود رابطه بود ماهیت نداره. من بالا می‌نویسم وجود رابطه انتظام میکند و ماهیت هم و هیچ ماهیتی هم ندارد. اما اگر مقیسا الا انفس هم نگاه بکند، این ماستولا رو در مقایسه با همدیگه ببیند، وجود محمولی انتظام میکند و ماهیت خاصی برای آن قرار میدهد. تمام حرف مرحوم علامه طباطبایی به این برمیاد، این مبنای زبانشناسی همه، مفاهیم فی حد انفسهم نه مستقلا نه رابع، بسته به لحاظ ذهنی ما داره در مورد ملحوظ خارجی. ملحوظ خارجی رو مقیسا الی انفسهم ببینید، میتونید ازش وجود محمولی انتظار بکنید و طبعا ماهیت خواهد داشت، که اونچه علامه داریم این کار میکنه. گاهی اوقات وجودهای خارجی رو مرتبطاً الالله یا مقیساً الالله میبینید، در نسبت وجود رابطاً هیچ گونه ماهیتی هم نخواهند داشت. به این بیان مرحوم علامه طباطبایی میگه که خب این اولاً در مورد اینکه ما وجود رابطه آیا میتونیم به نحو محمولی تصور کنیم یا نه، بعد میگه در عالم واقعیت ما الان ماسالله رو رابط میدونیم، دیگه ها که رابطاً اینها رو مستقل هم میفهمیم. همین که ما میبینیم اونها رو مستقل میفهمیم، پس به این معنی هست که وجودهای رابط قابلیت تصور استقلال را دارن، و با این بیان نشون میفهمد پس با همدیگه اینها اختلاف نوعی ندارن. خب البته شما میتونید یک نکته ای رو بیان کنید، بگید خب واقعا ما وقتی میگیم دو تا وجود اختلاف نوعی با همدیگه دارن یا ندارن، منظور واقعا اینه؟ خودش اصطلاحه، خب این از کجا اومده؟ شما میگید وجودهای رابط با وجودهای مستقل اینها اختلاف نوعی ندارن، بعد میگید خب اختلاف نوعی ندارن یعنی چی؟ یک بیانی میارید که این جایی نیست، این خب اینو از بعد جایی آورده باشین، کی گفته اختلاف نوعی وقتی بین دو چیز هست منظور اینه؟ قابل تحویل بردن و منسلخ کردن از معنای حرفیش باشد، یعنی اون منسلخش کنی از اون حیث تعلق و ربط تا وقت مستقل دیده بشود. ما وقت میگیم دو تا فلان چیز با فلان چیز اختلاف نوعی دارن یا ندارن، منظورم اینه. بعد اگر شما لحاظ عقلی شما در مورد ملحوظ خارجی اینگونه بود، واقعا ملحوظ خارجی شما دیگر آن ملحوظ خارجی است؟ یعنی اگر شما این گلدان را مرتبطاً الالله نبینید، مقیساً الالله نبینید، بلکه در مقایسه با سایر وجودها نگاه، این اون حقیقت خارجی رو شما فهمیدید؟ این مفهومی که وقت انتظار میکنید مفهوم دیگر نمای خارجی است؟ چیزی به ذهن میاد این هستش. ولی خب بیان مرحوم علامه طباطبایی در توضیح در واقع کیفیت اختلاف وجودات و مستقل این نکته بود که عرض کردم خدمتتون، تطبیق کنم خدمتتون. الفصل ثانی، کیفیت اختلاف رابطه و مستقل. فصل دوم در مورد کیفیت اختلاف وجودات رابطه و مستقل هستش. اختلاف شده میان آقایان حکما فی ان الاختلاف بین الوجود رابطه و المستقل، اختلافی که بین وجودهای رابطه و مستقل هست، ما در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم که در هویتشون تفاوت وجود داره، هویت بعضیاشون فی غیر است، بدون غیر اصلا قابلیت تحقق هویتشون رخ نمیده، اینها این اختلافشون هل هو اختلاف نوعی یا آیا اینا با هم اختلاف نوعی دارن او لختلاف نوعی بینهما، 200-300 بیت پایین تر، یعنی که اینا هیچ گونه اختلاف نوعی با همین ندارن. بعد تو جیومه اختلاف نوعی رو توضیح میده که منظومه از اختلاف نوعی چیه. می‌فرمان منظور از اختلاف نوع اینه که ان به معنا ان الوجود الرابط، به این معنا که وجودهای رابط یا وجود ربطی، ذو معنن تعلقی، دارای یک معنای تعلقی، تعلق به غیر، فی غیر بودن هست، که لا یمکن تعقله علی الاستقلال، که به هیچ وجه نمیشه اون رو مستقلا و محمولا و به نحو اسمی تعقل کرد، همیشه به نحو حرفی باشه. و یستحیل و محال است ایسلخ عنه، و یستحیل و ایسلخ عنه ذالک الشأن، و محال هستش این شأن تعلقی ربطی و حرفی بودن ازش جدا بشه و منسلخ بشه. فیعود معنا اسمیا به توجیه الالتفات الی بعد ما کان حرفیا، و این که به معنای اسمی تبدیل بشه به چشه، بعد از این که مثلا ما نگاه استقلالی بهش بکنیم، التفات توجه به خودش بکنیم، نه مرتبطا الالله، بعد ما کان معنا حرفی، یا بعد از این که ما اینو قبلا حرفی میدیدیم. آیا اینا اختلاف نوعی دارن به این معنا یا نه به این معنا اختلاف نوعی ندارن؟ خب عرض کردم کسی اختلاف نوعی رو به این معنا نمیگیره، چون سخت میگیم بین دو تا چیز اختلاف نوعی هست، به این معنا باشید، به این معنا باشید که از یکیش بشه اون حقیقت از ذاتش رو بگیری تا بتونی استقلالی تصورش بکنی. این یه اصطلاحی که مرحوم علامه دارن به کار میبرن، جایی ما چنین اصطلاحی نداریم واسه اختلاف نوعی میان دو شی. والحق، حق در این که آیا این وجودهای رابط و وجود مستقل اختلاف نوعی به این معنایی که عرض کردیم با هم دیگه دارن یا ندارن، هو ثانی، دومیه که اینا اختلاف نوعی با هم دیگه ندارن. از کجا میفرمایید و دلیل علی دلیلش چیه؟ لما سیعتی فی مرحلت العلت و المعلول، به خاطر آنچه که در محله علت و معلول بعدها خواهیم گفت که ان وجودات المعالیل، این که وجودهای معلولی، رابطتون به نسبت الى عللها، اینها به نسبت علتهاشون این ربطن. و من المعلوم، و اینم روشنه که ان منها، یعنی ما الان وجدان میکنیم، و من المعلوم یعنی به وجدانتون نگاه بکنید، و من المعلوم وجدانن، اگه وجدان دارید آقای سهرابی با شماست، یعنی وجدان دارید. و من المعلوم ان منها ما وجود و جوهریان، و منها ما وجود و عرضیان، همین هایی که معلولن و ربط به علتشون هستن، بعض از اونها وجود جوهری دارن یعنی فی نفسه یه لنفسه، و منها ما وجود و عرضیان یعنی فی نفسه یه لغیره، یعنی این معلول ها که همشون فی غیرن، خود این فی غیره ها رو گاهی بعضیشون میگید فی نفسه، بعضیشون فی نفسه لنفسه، بعضیشون میگید فی نفسه لغیره، در حالی که وهی جمیعا، وهی یعنی این دو دسته جوهر و اعراض، وهی جمیعا وجودات محمولیت مستقلت تختلف حالا بالقیاس الى عللها، اینا همشون وجودهای معلولی استقلالی هستن که حالشون در مقایسه با علتشون، با حالشون هنگامی که فی نفسه بهشون نگاه میشه و اخذا فی نفسه ها مختلفه، تختلف و حالها بالقیاس الى علله ها و بالقیاس الى انفسه هم. اینجوریه شما الان دارید وجدان میکنید همین وجودهای رابطه رو، گاهی قد فی نفسه میبینید، گاهی قد فی غیره میبینید، پس معلومه اینا قابل تحویل به هم دیگه هستن، یعنی میتونید معنای تعلقی و حرفی رو ازشون بگیرید و استقلالی بهشون نگاه بکنید. فهیه به نظر الالله ها وجوداتون رابطه، اینا در مقایسه با علت هاشون وجودای ربطی هن و یا رابطه هن. ما بعدا تو بحث علت و معلول دیگه از کلمه رابط خداحافظی میکنیم، کلمه ربط رو به کار خواهیم برد، فعلا کلمه رابط اینجا داریم. و به نظر الا انفسها در مقایسه با خودشون وجوداتون مستقل، وجودهای مستقلی هستن. فاذن المطلوب ثابت، به نام مطلوب ثابت شد. پس نگاه کنید مرحوم علامه وجدانمون داره نگاه میکنه، یا به وجدانتون نگاه بکنید اگه دارید، خدای جدید دارید نگاه بکنید. و یظهر مما تقدم، و از این توضیحاتی هم که خدمتتون دادیم و با توجه به بحث هایی که شد، ان المفهوم، مفهوم فی حد نفسها یا فی حد نفسه لا به شرط هستش نسبت به مستقل بودن یا رابط بودن. ان المفهوم تابعون لوجود هلذی ینتظامن، تابع اون وجودی هستش که ازش انتظام میشه، بستگی داره اون وجود رو چجوری لحاظ کنی، مقیسن الى العله یا فی حد نفسها یا مقیسن الى مثلا انفسهم، یعنی در مقایسه سایر وجودهای هم عرض خودش. فبیاز هرامی ما تقدم ان المفهوم تابع فی استقلالهی بالمفهومیه و عدم استقلالهی بالمفهومیه، یعنی اینکه یک مفهومی مفهوم حرفیه یا اسمیه تابع وجودیه که ازش انتظام میشه. و لیس له من نفسه الا الابهام، و الا فی نفسه جز ابهام نیست مفهوم. و این در واقع حقیقت خارجیه که اون رو از این وضعیت خارج میکنه. الفصل الثالث، فصل سوم، مرحوم علامه تسالات در مباحثات اونجا مباحثه میکنه، بعد مکتوب میکنه. حالا عکس بگید نخواهم گفت. الفصل الثالث، فصل سوم، به یکی دیگه از تقسیمات وجود میپردازه که خب در فصل اول مرحوم علامه طباطبایی تمرکزشون رو اثبات وجودهای فی غیره و خصوصیت‌های وجودهای فی غیره بود. در فصل دوم مرحوم علامه طباطبایی به بحث نسبت وجودهای فی غیره با وجودهای مستقل بود، فی نفسه بود، که آیا اینها با اونها اختلاف نوعی دارن یا ندارن. اما در فصل سوم تمرکز در مورد وجودهای فی نفسه هستش، که خود وجودهای فی نفسه خودشون بر دو نوع، وجودهای فی نفسه لنفسه و وجودهای فی نفسه لغیره. منظورشون چی هستش؟ منظور این هستش که ببینید بعد از اینکه ما ثابت کردیم که بعضی از وجودها فی نفسن، برخشون فی غیره هستن، و گفتیم که حالا این فی غیره ها که کل موصل الله هستن، هنگامی که در مقایسه با سایر موجودات غیر از علتشون مقایسه میشن، خودشون انواعی پیدا میکنن، میاد رو این قسمت تمرکز میکنه که چه تفاوتهای میان انواع این وجودهای فی غیره که شما لحاظ استقلالی بهشون کردید و مفهوم استقلالی ازشون گرفتید، به بعضیشون گفتید جوهر، بعضیشون گفتید عرض، میخواد بگه چه تفاوتی میان اینها وجود داشت که برخی هاشون رو میگید فی نفسه لی نفسه هستن و بعضیشون فی نفسه لی غیره. میفرماد که ببینید این وجودهای فی نفسه رو وقتی که برخیشون رو با برخی دیگه مقایسه میکنید، میبینید که بر دو دستن. بنویسم خدمتون. میفرمان که وجودهای فی نفسه برخیشون به گونه‌ای هستن که هم طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، هم طرد عدم از ماهیت مزن خواهم تر هم طرد عدم نه اون میخوام این ارز کنم که وجودهای فی نفسه بر دو نه، لنفسه و لغیره، که الان خدمتون لغیره ها رو توضیح میدم. بعد خواهیم گفت که لنفسه ها اینگونه نیستن، نکتش تین هستش. و وجودهای فی نفسه لنفسه دارای دو شأنن، هم طرد عدم از ماهیت نفس خودشون میکنن، یعنی اگر مثلا ماهیت خودشون جز مقوله کیفه، جز مقوله عینه، کمه، وضع متاس، اینا ماهیتن دیگه، یه طرد عدم از این ماهیت خودشون میکنن، هم یه طرد عدم از موضوع و محل خودشون خواهند کرد. یعنی دارای دو شأن هستن وجودهای فی نفسه. وقتی اون مورد کنکاش قرار میگیرن، یعنی ما دو جور وجود فی نفسه داریم، وجودهای فی نفسه‌ای که فقط طرد عدم از ماهیت خودشان دارند،
بعضیشون فقط اینجوری هم بخششون نه،
علاوه بر اینکه طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، طرد عدمی از موضوع و محلشان میکنن.
به عبارت دیگه بخوام خود آسان‌تر فعلا بیان بکنم و بعدش به نحو علمی مطلبم رو عرض کنم خدمتون، وجودهای فی نفسه رو ما وقتی مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم بعضیشون برای غیرن. وقتی میگه برای غیرن یعنی ناعت غیرن، وصف غیرن، طرد عدمی از غیر میکنن. فرقشون نخیر، برای غیر نیستن، برای خودشونن، کاری اصلا به غیر ندارن. مثلا شما یک بار این گلدان رو نگاه میکنی، میگه این گلدان، خب تو میگم گلدان، شما به قول معروف در دلتون یک سکون ایجاد میشه، یعنی انتظار نداره این گلدان برای غیری باشه، برای غیر یعنی نحوه وجودشان. اما گاهی اوقات حرف از رنگش میزنیم، میگی آبی، میگی آبی مال چیه، چی رو آبی کرده؟ یا مثلا فرض بکنید که اندازه، میگی اندازه چی؟ یعنی مفاهیم عرضی مفاهیمی هستن که توش یک نوع تعلقی به غیر وجود داره، یه لل غیر بودن، ناعت غیر بودن، وصف غیر بودن وجود داره. میگم که مثلا بهتون میگم که مثلا فرض بکنید که همین بحث جهت، میگید چی در چه جهتی؟ جهت مال یه چیزه، جز مفاهیمی هستش که باید چیزی دارای جهت باشد، یعنی این جهت نعت میدهد به یک وجودی که او هیچ نیازی به غیر خودش ندارد. ما ازش تعبیر کنیم به موضوع، که خود به محل نکته هم داره که عرض خواهم کرد. از این هستش، خلاصه اگه شما وجودهای فی نفسه رو مورد کنکاش و پرسه قرار بدید، متوجه میشید برخی از اونها برای غیرن، ناعت غیرن، برخی از اونها نخیر، وجود برای خود هستن. وجودهایی که ناعت غیرن وجودهایی هستن که هم یک طرد عدم از ماهیت خودشون میکنه، مثلا از مقوله کیف، از ماهیت کیف طرد عدم میکند و با آن وجود میدهد، از مقوله عین، از ماهیت عین طرد عدم میکنه و با هم وجود میده، و همچنین متا و سایر در واقع مقولات عرضی. در این حال یک طرد عدمی میکنه از پیرامون خودش، از موضوعش یا محلش، یعنی موضوع محلش وصفی را ندارد، وصفی زائد بر اصل ذاتش را ندارد، از آن طرد عدم میکنه. توضیح دوباره عرض کنم خدمتتون که این طرد عدم از موضوع محلش میکند، اینو باید بدونید، از ماهیت موضوع و محلش طرد عدم نمیکند، بلکه از امری زائد بر ماهیت موضوع و محلش طرد عدم میکند. چرا؟ چون که این حرف رو بزنید بگید هم طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، هم طرد عدم از ماهیت موضوعش میکند، لازمش اینه که یک وجود دو تا ماهیت داشته باشه. اصطلاحاً میگن لازمش کثرت الواحد، یک وجود واحد دو تا ماهیت داشته باشه، در حالی که گفتیم که ماهیت نفاد وجود است و یک وجود یک نفاد و انتها و ماهیت بیشتر نداره. بنابراین این حالت داشته باشه که وقتی میگیم که ما به وجودهای فی نفسه وقتی نگاه میکنیم و اونها رو مورد کنکاش قرار میدیم، میگیم بعضی هاشون فقط طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، برخی از اونها علاوه بر این که طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، طرد عدمی از موضوع و محلشان میکنن، منظورمون ماهیت موضوع و محل نیست. چون اگر این باشه لازم شده که یک وجود که همون وجود فی نفسی لغیره است، هم ماهیت خودشو بخواد طرد عدم کنن، ماهیت غیر را، یعنی دو تا ماهیت انگار داشته باشه. نخیر، از امری زائد بر ماهیت موضوع و محلش تر دردن میکنن. مثلا من یک ماهیتی دارم، نفس من، اما این نفس من علم ندارد، جهل دارد، این جهل داره. این علم به عنوان یک وجود فی نفسه لغیره، یعنی لنفس بنده، هم ترد عدم از ماهیت خودش میکند، ماهیت کیف است، یعنی اونو وجود میدهد، هم ترد عدمی از پیرامون وجود نفس من میکند که من جاهل بودم، با آمدنش من عالم میشوم، من متصف به علم میشوم. یا قدرت، این وجود نفس من یک ماهیتی دارد، جوهر نفسانی من، اما این یک عدمهای پیرامونی دارد، یعنی مثلا جهل، عجز و خیلی صفات دیگه ممکنه بنده نداشته باشم. ما در عالم تکوین واقعیت وجودهای فی نفسی داریم که آنها هم ترد عدم از ماهیت خودشان میکنن، حالا هر مقوله‌ای که هستن، هم ترد عدمهای پیرامونی نفس بنده را میکنن. مثلا اگر علم ندارم و جهل دارم، ترد این جهل میکنن. اگر عجز دارم، ترد عجز میکنن تا صاحب قدرت شوم. به عبارت دیگه این وجودهای فی نفسه للغیر هستن، ناعت غیر هستن و ترد عدمی از موضوعشان میکنن، ولی آن عدم ماهیت اون موضوع و محل نیست، بلکه امری زائد بر ماهیت هستش. چرا؟ استدلالش اینه، اگر بخواد ترد عدم هم از ماهیت خودش بکند هم ماهیت موضوعش، لازمش اینه که یک وجود دو تا ماهیت ترد عدم بکنه، یعنی یک وجود دارای دو ماهیت باشد، یعنی دو نفاد داشته باشد، و این یعنی کثرت الواحد، یعنی یک چیز در این که واحده، یه چیزه، یه چیز نباشه، دو چیز باشه، دو تا ماهیت باشه. کثرت الواحد یعنی این که یک وجود واحد، یعنی یک وجود واحد چند نفاد داشته باشه. چرا؟ اگه تردم عدم از ماهیت، اصلا این علم هم بخواد ترد عدم از کیف بکنه، اونون چون علم جز مقوله کیفه دیگه، هم ترد عدم از وجود جوهر بنده بکنه، یک وجود ها،
یک وجود سبب میشه،
نه 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 دقت کنید، نسبت وجود و ماهیت ها نسبت متن و نفاد متنن، یعنی شما از اون حرفای اولی نباید دست بکشید. ما هر جا حرف از وجود و معذرین، شما تو ذهنتون متن و نفاد متن، آنجا که متن تمام می شود و میگیم این متن غیر از آن متن وجودی است، ما به این نفادها میگیم ماهیت. و وقتی که میگیم ترد عدم از ماهیت خودش میکند، عبارت اخرای این عبارته که یعنی این متن وجودی یک نفاد دارد، با محقق شدن این متن وجودی نفادش هم محقق می شود، یعنی ماهیتش هم محقق می شود. حالا سوالم اینه، با تحقق وجودهای فی نفسه لغیره، می خواهید بگید که هم نفاد وجود فی نفسه لغیره، هم نفاد ماهیت خودش، یعنی هم نفاد خودش را دارد، هم نفاد یک وجود دیگر، این اصلا قابل تأثیر نیست. یعنی اگه یک وجود است، یک نفاد بیشتر ندارد.
سبب نمیشه که این نفی سبب بشه که وجود دیگری تغییر بهش رخ بده. مثلا شو الان جاهل،
خب خاطر مبارکتون باشه، فضای علت و معلول فضای حیثیت تعلیلیه نبود، حیثیت های تقییدی هست، یعنی واقعا سببیتی نیست،
سبب خودش نشه، سبب تغییر در ماهیتش بشه. الان مثلا جهل رو جز ماهیت بنده است دیگه. خب بعد وقتی این علم حاصل میشه، به واسطه ارتباطی که وجود من با اون وجود علم برقرار میکنه، این وجوده تغییر درش
رو، خب میدونم اینا ما منکر نیستیم، ولی خود وجود من پس یک ماهیت داره، چون گفتید وجود من وجود علم، یعنی اون یک نفادی داره، اینم یک نفاده، ما چون منکر نیستیم، داریم میگیم که ترد عدمی از موضوع محلش، چه عدمی؟ عدمی که زائد بر ماهیت موضوع محل باشه، نه خود موضوع، ماهیت موضوع و ماهیت محل.
جهل من جزء ماهیت هم نیست.
نه زائد بر اصل ماهیت. ماهیت شما جوهر نفسانیه،
ماهیت شخصی.
نکنید ماهیت، نکنید شما یک ماهیت، اگه اصل حقیقت ماهیت دارید، حقیقت وجود دارید که فقط اون شما رو شما میکنه، که همون جوهر نفسانیه. یه چیزهایی دارید که اونها هم ماهوی هن و منظم به این جوهر نفسانی شما میشن و به همش هم میگیم ماهیت، میگیم ماهیت شما این جوهر به اضافه این صفاته. ولی اینها دو تا مقوله است. ما در مقام مسامحه اگر میگیم ماهیت شما نفس و علم و قدرت و چه هستش، اینا رو همه رو یک کاسته میکنیم، در مقام مسامحه هست. فعلا ماهیت شما اون جوهر نفسانی هست. یعنی علم شما اصل ماهیت شما نیست، زائد بر ماهیت شماست. قدرت شما زائد بر ماهیت وجودی شماست. سایر صفاتتون هم به همین نفسه. میتونیم دو سه دقیقه تطبیق کنیم؟ اجازه میدید؟ نه باید تطبیق نکنم، جلسه بعد تکرارش میکنم. پس ممنونم. الفصل سال فصل سوم من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و من هو ما هو لنفسه. وجودهای فی نفسه خودشون بر دو نوع لغیره و لنفسه هستن. ولی مراد به کون وجود شی لغیره، منظور ما از این که میگیم وجود یک شی لغیره هستش اینه که ایکون الوجود الذی له، وجود الذی له فی نفسه، اون وجودی که برای او هستش فی نفسه، برای نفسش هستش. و هو الذی یطرد عن ماهیته العدم، که عدم رو از ماهیت خودش طرد میکند. هو به عینه یطرد عدما عن شیء آخر، اون وجود به عینه از یه وجود دیگه هم طرد عدم میکند. اما از چیه وجود دیگه؟ لا عدم ذاته و ماهیته، نه از ذات و ماهیت شیء دیگر. نه از اون طرد عدم نمی کنه. و لا اگر این حرف بزنی لکان لوجود واحد ماهیتان، چون لازم این هستش وقت این یه وجود دو تا ماهیت داره. چون وقتی میگه طرد عدم میکنه، عبارت اخرى این هستش که با محقق شدنش نفاد خودش را هم محقق میکنه. خب یک وجود وقتی محقق میشه یه نفاد بیشتر نداره، نمیتونه دو تا نفاد داشته باشه. تو وقت شما اصطلاحاً به کار ببرید بگید که هم طرد عدم از ذات خودش کرد، هم از طرد عدم از ذات شی دیگر. ولا لکان لوجود واحد ماهیتان و هو کثرت الواحد، و لازمه این حرف که یک وجود دو تا ماهیت داشته باشه این هستش یک چیز، در این حال که یک چیز است کثیر باشد. پس از چی طرد عدم میکند؟ بل عدمن زائدن علا ذات اون شی آخر و ماهیت شی آخر، بلکه از یک عدمی زائد بر شیء دیگر و ماهیت شیء دیگر. که لهو نوع مقارنت له، که یک نوع اون عدم مقارنتی دارد با اون شیء دیگر. حرف در مورد اون شیء دیگر است که چیه شیء دیگر طرد عدم میکنه. کل علم مثلا، مثل علم الذی یطرد به وجودهی، که طرد میکند با وجود خودش العدم عن ماهیت الکیفیه، که هم طرد عدم از ماهیت خودش میکند، ماهیتش همون کیف نفسانی بودن هستش. و در این حال و یطرد بهی، و طرد میکند با وجودش به عینه با همون وجود، ان موضوعهی از موضوع خودش، چون علم عرضه دیگه، ان موضوعهی الجهله، که همون جهل باشد. الذی هو نوع، موضوعش جهل نیست، طرد میکند از موضوعش جهل را. الذی هو نوع من العدم، که جهل یک نوع عدمه، عدم العلم، که یقارن اون شی دیگر، که مقارن اون شی دیگر است، و این علم میاد اون عدم رو طرد میکند. و کل قدره، و همچنین مانند قدرت، که فانها کما تطرد عن ماهیت نفسها العدمه، که قدرت همان گونه که از ماهیت خودش عدم را طرد میکند، یعنی با محقق شدن وجود قدرت، نفاد قدرت این وجود هم تحقق پیدا میکند و موجود میشود ماهیتش.
کما تطرد ان ماهیت نفسها العدمه، همچنین تطرد به عینها با همون وجود ان موضوعها از موضوعش العجزه، همچنین از موضوع خودش عجز را نیز طرد میکند. ماهیتی را، صفتی را در موضوعش ایجاد میکند. دلیلش چیه؟ و دلیل علی که میمونه واسه جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.